این برنامه استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا عرض سلام و ادب دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز برنامه. انشاءالله همواره موفق و پیروز و سربلند و معید به تأییدات خاص خداوند متعال باشن. خدا رو شاکرم در این برنامه هم توفیقی شد در خدمت عزیزان باشم انشاءالله.
بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و به برنامه خودتون تشریف آوردین. فضا رو نورانی کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان و علاقمندان به مباحث تاریخی که برنامه زلال تاریخ رو دنبال میکنید مستحضر هستید که در چند برنامه گذشته جناب استاد در پی اشاره به مباحث جنگ تبوک از سلسله حوادث سال نهم به آیاتی از سوره توبه که پیرامون این غزوه بود اشاره کردند. در برنامه گذشته هم به آیات 111 و 112 که توصیفی بود از صفات مؤمنین که یکی از دو دسته ای هستند که در این سوره به اونها اشاره شده، در قبال منافقین که برخی از اوصاف اونها بیان شد با اوصافی از مؤمنین و رفتار و ویژگی های اونها هم بیان شده. در آیه 113 اشاره شده بود به منع رسول خدا و مؤمنین از استغفار برای این مشرکین و منافقین که در حقیقت چارچوب بندی و نظام بندی رفتار مؤمنین هست با در قبال منافقین رفتار اجتماعی اونها، و همچنین آیه 114 اشاره داشت به رفع شبهه‌ای که ناظر به آیه 113 ممکنه در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام پیش بیاد که جناب استاد به صورت مفصل پاسخ دادن. آیه 115 هم اشاره شد که به موضوع کلی اون قبح عقاب بلا بیان بود که جناب استاد هم توضیح دادن که اینکه خداوند بدون این که از قبل تکلیف برای افراد مشخص شده باشد، روشن شده باشد، بخواد مؤمنین رو و افراد رو عقاب کنن و مؤاخذه کنن در مقابل اون تکالیف، عقلا این قبیح هست و خداوند این کار رو مرتکب نمیشه، که در برنامه قبل مفصلا به شأن نزول اون هم اشاره شد. و آیه 116 که به گونه یک مهریس بر تمام آیات که اشاره است به اقتدار الهی که خداوند مالک زمین و سماوات و آسمان هاست و قادر است بر انجام همه این وعده هایی که در آیات داده میشه. ادامه بحث رو در خدمت هستم آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. به درستی و به خوبی اشاره فرمودید به آیات پیشین تا آیه 117. آیه 117 به نکته دیگری در ارتباط با غزوه تبوک اشاره میکنه و اون نکته این هست: گویا در اثناء این غزوه که واقعا جیش العسره به درستی نامیده شده در تاریخ، سپاه سختی، چون واقعا در شرایط سختی این حرکت انجام گرفت، فصل گرما بود جزیره العرب و گرمای طاقت فرسای جزیره العرب، خب مسیر طولانی از بیابانهای لم یزرع بدون آب، احیانا بدون غذا، با سختی هایی که داشت، دل کندن از محصول و زراعت و اینها، در واقعا خداوند یک امتحان عجیبی رو متوجه
مؤمن کرد و در مقابل یک دشمن قدرتمندی مثل
روم. بله، ما سرانجام سفر همچنان مواجهه بنا بود باشه، خب طبیعی است که افراد ضعیف الایمان اینجا میلغزن و گاهی عقب نشینی میکنن. کسانی عرض شد اصلا همراه نشدن از منافقین و اینها، افراد ضعیف الایمانی هم باز ماندند، اما کسانی همراهی کردند، اما وقتی با سختی ها مواجه شدند تصمیم گرفتند برگردند. این آیه اشاره به اونها میکنه و میفرماید که لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار. خداوند متعال رحمت خودش رو شامل حال پیامبر و مهاجران و انصاری کرد که والانصار الذين تبعوه في ساعه العسره. این رحمت عام الهی خب شامل پیامبر میشه، خب پیامبر اکرم که خطایی نداشته، اما خب پیامبر همواره تحت رحمت الهی است و مورد عنایت خداست. از این باب این تاب الله شامل حال پیامبر هم شده، یعنی لقد تاب الله، خداوند توجه کرد، رجوع کرد، توبه معنای رجوع، عنایت کرد. این عنایت در مورد پیامبر به گونه ای است و در مورد دیگران هم به گونه ای. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار، چون هر سه، چه پیامبر، چه مهاجران، چه انصار، مشارکت داشتن در این حرکت عظیم. الذين تبعوه في ساعه العسره، این مهاجرین و انصاری که تبعیت از رسول خدا کردند در زمان عسرت و شدت و سختی در جنگ تبوک، این رحمت شامل همین ها شد. اما من بعد ما کاد یزیغ قلوب و فریق منهم، بعد از اینکه بر اثر شدت این حوادث و سختی این سفر نزدیک بود دلهای گروهی از آنان، یعنی از این مهاجرین و انصار، از طریق حق منحرف بشه، ثم تاب علیهم انه بهم رؤوف الرحیم، اما خداوند متعال اینها رو حفظشون کرد، توبه اینها رو پذیرفت، چرا که خدا نسبت به مؤمنان رؤوف و رحیمه. این آیه اشاره میکنه به این که بله، گویا کسانی وقتی وارد این سفر شدن، در اثناء سفر با این سختی ها مواجه شدن، گویا پشیمان شدن که کاش ما از همون اول همراه نمی شدیم.
یعنی دلهاشون لرزید که
برگردن. یعنی ما داشتن می رفتن به سمت این سقوط و این لغزش بزرگ، که اما خداوند متعال اینها رو حفظشون کرد و در سایه رحمت و توجه الهی ثابت قدم ماندن. خب این در حقیقت یک فتح بابی، زمینه چین نیست. این آیه 117 برای آیه 118 که داره اشاره میکنه به اون سه متخلف، اون سه نفر که جریانش رو قبلا عرض کردیم بر ضمن بیان گزارش های تاریخی، این آیهش، آیه 118 اشاره به اینها دارد. میفرماد که وعلى الثلاثه الذين خلفوا، وعلى در حقیقت عطف هست به آیه قبل که ثم تاب علیهم، این که خداوند توبش رو متوجه اینها کرد و پذیرفت، رحمت شامل حال اینها شد، میگه شامل حال اون مهاجرین و انصار و این ستا، و علف ثلاثه الذین خلفوا، خداوند اینها رو هم مشمول رحمت خودش قرار داد و توبشون رو پذیرفت، کسانی که تخلف کردن از شرکت در غزوه تبوک. که عرض کردیم وقتی که رسول خدا برگشت به امر الهی، نسبت به اینها بی اعتنایی کرد پیامبر اکرم، و مؤمنان هم به تبع پیامبر اینها رو مورد بی اعتنایی قرار دادن، حتی خانواده هاشون مورد در حقیقت یک نوع تحریم اجتماعی قرار گرفتند. فرضش بکنید که از منزل خارج میشه، به هر کسی که میرسه نه به اون سلام میکنن نه جواب سلامشو میگیرن، همه ازش رو برمیگردن،
فشار روح روانی سنگینی براشون
میاد. و حتی خانواده هاشون به همین ترتیب قرآن به خوبی داره توصیف میکنه، حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت، کار به اونجا کشید که زمین با تمام وسعتش بر اینها تنگ شد و واقعا در یک فضای بسیار سخت و تنگی قرار گرفتن، و ضاقت علیهم انفسهم، حتی در وجود و جان خیشتن، در درون خودشون هم جای بر خود نمیافتن. خیلی تعبیر جالبیست، یعنی به گونه شد که اون ملامت نفس و درونشون موجب میشد که اینها حتی از جهت درونی هم آسایش نداشته باشن، در درون هم جا بر خودشون نیابن. آیه در هر چنین چیزی رو بیان میکنه، و ضاقت علیهم انفسهم، گویی حتی در وجود خیش جایی برای خود نمیافتند، و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه، اونجا این ظنوا یعنی دانستند، یقین علم پیدا کردن به این که هیچ پناهی از خدا جز به سوی خدا نیست، اگر بخوان از این وضعیت خلاص بشن باید خداوند متعال در حقیقت توجه به اینها بکند. ثم تاب علیهم، و خدا این کار رو کرد، رحمتش شامل حال اونها کرد که عرض کردیم رفتن در خارج از مدینه، حتی بنابر گزارش هایی تا 50 روز در حال عبادت و ریاضت و اینها بودن در کوه ها، عرض میکنم که در حال
حتی از هم جدا شدن
از هم یکدیگر هم جدا شدن، تا اینکه خداوند توبهشون رو بخشید و وسیله پیامبر اکرم بشارت پذیرش توبهشون داد، ان الله هو التواب الرحیم. و آیه 119 تکمیل میکنه اون نکته رو، میگه راهش این است که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای اهل ایمان اهل تقوا باشید، و کونوا مع الصادقین، همراه مؤمنان صادق باشید، و راهتون از اونها جدا نکنید، که اگر جدا کردید نتیجه جز همین نخواهد داشت که در جامعه ایمانی شما راهی ندارید.
اگر اجازه بدید جناب استاد یک فاصله بگیریم، ادامه بحث رو در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود.
يا نعمة الجبار فاضت على الأمصار كالماء في الأنهار يا مصدر الأنوار فيك اللبيب احتار يا سيدي المختار أنت الذي علاك ربي بما أعطى خاب الذي عدا.
همچنان با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم. جناب استاد، تا آیه 119 که رمز مشمول رحمت خداوند شدن بود که همون تقوا و صداقت هست رو اشاره فرمودید، آیه 120 رو در خدمتون هستیم.
آیه 120 اشاره میکند به مشکلات و سختی هایی که یا مواقفی که مؤمنان در مواجهه با دشمنان و در عرصه های اجتماعی ممکنه باش برخورد داشته باشن، مواجه بشن. آیه اولا اشاره میکند به این که مؤمنان باید پایدار باشن، تخلف نورزند به خاطر وجود این سختی ها. سختی ها موجب نشه که اینها میدان رو خالی کنن، یک. و دوم اشاره میکند که اگر استقامت ورزیدن و در این عرصه ها حضور داشتن، هر گامی که برمیدارن، کوچکترین زحمتی که متحمل میشون، در قبالش مشمول اجر عظیم الهی میشن. یعنی از سوی تأکید بر حضور در صحنه، ثانیاً اشاره به اجر و پاداش. میفرماید که ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب، سزاوار نیست اهل مدینه، اون مرکزیت حضور دولت اسلامی، و بادی نشینان عرب که اطراف هستند، یعنی همه کسانی که به هر حال مؤمن هستند، مسلمان شدند، سزاوار نیست که اینها ان یتخلفوا عن رسول الله، تخلف بورزند از فرمان رسول خدا و از کنار رسول خدا دور بشن. ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، برای حفظ جان خودشون از جان پیامبر چشم بپوشن، یعنی خدای نکرده برای حفظ جان خودشون تکاپو داشته باشن در حالی که جان پیامبر در معرض خطر باشد، بلکه باید تلاش این رو داشته باشن که خود رو در معرض سپر قرار گرفتن برای حفظ جان
رسول خدا
قرار بدهند. خب در ادامه فرمود که این مسئله به دلیل این نکاتی است که اشاره، هفت نکته رو اشاره میکنه در ادامه، هفت محور، از محورهایی که سختی هایی که متوجه میشه. فرمود که ذالک بانهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل الله، این بدان دلیل است، این نکته ای که در ابتدای آیه گفته شد که اینا حق تخلف ندارن، به اون دلیله که هیچ تشنگی، ظمأ معنای ظمآن فرد تشنه رو میگن، هیچ تشنگی، ولا نصبون معنای خستگی، ولا مخمصتون با صاد معنای گرسنگی. پس چه تشنگی، چه خستگی، چه گرسنگی در راه خدا فی سبیل الله به اینها نمیرسد. این سه نکته. چهارم، ولا یطعون موطئا یغیظ الکفار، هیچ گامی اینها بر نمی دارند که موجب خشم کفار بشود. این جالب این نکته. پس ببینید اگر مؤمن حرکتی را انجام بده که می داند در سایه این حرکت کافران به خشم می آیند، این عین عبادته و مشمول اجر الهی می شن. جمله رو مرحوم امام فرمود، همین که دشمنان از ما خشمگین هستن و عصبانی هستن، نشون میده ما داریم درست حرکت
میکنیم، درست اقدام میکنیم. بله،
ولی زالو فرض کنید، مثال بزنم، اگر یک صحنه اجتماعی مثل راهپیمایی، روز قدسی، روز 22 بهمن یا هر سایه دیگر پیش میاد که انسان میدونه دشمن به دنبال این هست که مردم کمتر حضور پیدا بکنن، انسان از خانه خارج بشه به قصد این که با این کار تقویت بکنم این جریان رو و بر خشم دشمن بیفزایم، این عین عبادت هست طبق وعده‌ای که در این آیات دیده میشه. ولا یطعون موطئا یغیظ الکفار، هیچ گامی که موجب خشم کافران بشه بر نمی‌دارن. ولا ینالون من عدو النیل، و هیچ ضربه از دشمن نمیخورند مگر اینکه، حتی اینجا شد پنج تا، یکی تشنگی، خستگی، گرسنگی، گام هایی که در مسیر خلاف دشمن بر می دارند، و یکی هم ضرباتی که ممکن است دشمن بخورند، مگر اینکه کتب لهم به این عمل صالح، خداوند متعال به خاطر این اقدامات عمل صالحی برای اونها می نویسه و ثبت میکند. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خداوند متعال پاداش نیکوکاران رو تباه نمیکنه و محفوظ مونه برای اونها در اون گنجینه و ذخیره که خداوند براشون قرار داده. آیه 121 ادامه همین بیان هست، مورد ششم و هفتم رو بیان میکند، عطف به آیه قبله. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، اقدام مالی در کنار اون اقدامات جانی که اشاره کرد. هیچ مال کوچک یا بزرگ، خب زمان جنگ میدیدیم گاهی فلان پیرزن در حد یک کیلو تخم مرغ گاهی هدیه میکرد به جبهه ها با اون نیات بزرگی که داشتن. هیچ مال کوچک یا بزرگی رو در راه خدا انفاق نمی کنن. ولا یقطعون وادیان، هیچ سرزمینی رو به سوی میدان جهاد یا در بازگشت از جهاد نمی پیمایند. الا کتب لهم، مگر که خداوند متعال بر اونها ثبت می کند اجر این رو. لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون، تا خداوند اون رو به عنوان بهترین اعمالشون پاداش بده. لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون، یعنی خداوند همواره اون وجه اعلا و بالای کار رو میبیند، بهترین پاداش رو میبیند، نگاه نمیکند به اون به اصلا پاداش پایین. ولی گاهی انسان ممکنه که از جهت استحقاق اجر کمتر داشته باشد، اما خداوند متعال از روی تفضل بالاترین پاداش رو، این احسنه، اشاره به این نکته میکنه. یعنی اون کاستی ها و کوتاهی ها رو هم خداوند نادیده میگیرد، بهترین پاداش به عنوان یک جنس درجه یک از اینها میخره این اقدامات رو. به بیان
خود این همیشه معامله با خدا بیشتری سود رو داره دیگه،
تعبیر احسنه خداوند بهترین ثمن رو پرداخت میکنه در قبال کار اینها. خب آیه جالبی بود این دو آیه.
پس جناب استاد، یعنی پنج ویژگی که توی مقاومت که ابتدای آیه مؤمنین رو تشویق کرد، ابتدای آیه 120 که مقاومت کنند در برابر این سختی ها، که در قبال جز این مقاومت اجر بسیار فراوان رو دارن. این مقاومت حالا گاهی تحمل تشنگی ها، گرسنگی، خستگی ها، گرسنگی، اقدام به هر عملی که موجب خشم دشمن بشه، تحمل ضرباتی که از دشمن میاد و انفاق مال چه کم و چه زیاد، و مورد آخر هم
سیر در زمین به سمت دشمن یا بازگشت از دشمن. ولا یقطعون وادیا الا کتب لهم، در هیچ سرزمینی به سوی میدان جهاد یا بازگشت از جهاد، این گامی که بر میدارن در این مسیر، عرض میکنم که این با اون هفتمین نکته
که
در قبال تک تک اینها حتی یک قدم برداره، آیه بعد میده که خداوند متعال فراموش نمیکنه و اجر اینها محفوظه.
که همه این مصادیق رو ما میتونیم در امروز و جهان معاصر و تاریخ معاصر خودمون ببینیم که تبلورش در رفتار، حالا تحریم هایی که اینها وارد میکنن، تحریم های اقتصادی یا مثلا توی عرصه بین الملل، این مقاومت هست که همیشه جواب داده. هر جا انقلابی عمل کردیم و مقاومت کردیم، نتیجه گرفتیم طبق اون وعده الهی.
و حالا شما قیاس بکنید این نیاتی که برای مؤمن در سایه این گونه وعده های الهی ایجاد میشه و عرض کنم که امیدی که در این مسیر براش پیدا میشه، با کسانی که بر اساس صرفا نیات پست دنیایی به جنگ میرن یا برحال اقدامات دیگر رو انجام.
بسیار سپاسگزارم. یک فاصله رو بگیریم، مجددا در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود.
یا رسول الله، یا حبیب الله، یا رسول الله، یا حبیب الله، امین وحی الله، امین وحی الله، یا رسول الله، يا نبي الله، شفيع خلق الله، شفيع خلق الله،
صلی الله علیک یا رسول الله و علی اهل بیتک. جناب استاد، آیات رو که اشاره فرمودید تا آیه 121 و اون هفت ویژگی که در مجموع آیه 120 و 121 بود، آیه 122 رو در خدمتون هستیم ادامه بحث.
آیه 122 باز به نکته جالبی اشاره میکند و اون این که جامعه اسلام نیازهای گوناگونی داره.
بله.
در یک عرصه نیاز نظامی دارد و نیازهای به هر حال اجتماعی این چنین که باید مؤمنان آماده بشن برن برای جهاد، برای دفع دشمن. از سوی دیگر نیازهای فرهنگی معرفتی هم جامعه داره. به هر حال نمیشه همه مؤمنان حرکت کنن در صحنه جهاد حاضر بشن، در حالی که مردم به لحاظ فقهی، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ معرفتی نیاز به مبلغانی دارن، نیاز به معلمانی دارن. قرآن باید براشون تفسیر بشه، عقاید باید براشون گفته بشه، عرض کنم که اخلاقیات گفته بشه، سوال شرعی دارن، سوال فقهی دارن. به هر حال عالمانی باید باشن، تفقه در دین بکنن و از این جهت مردم رو تأمین بکنن. حتی اون کسانی که برای جنگ میرن، اینها نیاز به این معرفت ها دارن. لذا در تأمین این نکته و در اون در راستای همه جانبه نگری قرآن و اسلام، این حق رو قرار داده و این عرصه رو باز گذاشته که می‌فرماد که همه لازم نیست برای جهاد خارج بشن، یه عده‌ای بمانند برای اینکه تفقه در دین داشته باشن، تا وقتی که مجاهدین برگشتن اینها امور دینی رو براشون شرح و بسط بدن و پرسش‌ها اونها رو پاسخ بدن. آیه نفر، این آیه معروف آیه نفر که خب در مباحث اصولی و فقهی اونها مورد بحث قرار میگیره،
یعنی به گونه خداوند این نیروی انسانی رو توی نظام الهی و جامعه اسلامی دارن مدیریت میکنن که ما همه نیروها رو توی یک زمینه خرج نکنیم. غذای روح جامعه هم باید تأمین بشه، تو عرصه‌های فرهنگی هم باید تأمین بشه، هزینه بشه، و ما نباید نگاهمون نگاه واقعا برای قسمت فرهنگی چون هزینه داره ازش کنارگیری کنیم.
حالا همین خوب اشاره فرمودید، طبیعتاً امروزه خب حوزه های علمی دائر هستن در واقع، و به دنبالش دانشگاه هم که به خصوص اون بخش از دانشگاه ها که عهده‌دار تعلیم مباحث معرفتی و دینی هستن،
دانشگاه‌های الهیات، بله،
اینها به هر حال در همین راستا دارن حرکت میکنن. کسی نهید بگه که چرا مثلا این مبلغان دینی، این علما امثال اینها نمیان مثل بقیه مردم در عرصه های اجتماعی کار بکنن، کارهای یدی اصطلاحا جوارحی انجام بدن. در این آیه در حقیقت در سرد پاسخ به این نکته است که واقعا تخصص در علوم دینی وقت مستوفایی میتره و شب و روز رو باید یک فرد بگذارد یک مدت مدیدی تا بتونه در یک عرصه صاحب نظر باشه، به خصوص با توجه به نیازهایی که امروزه پدید آمده و وجود داره. نظام فهمید و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، شایسته نیست که مؤمنان همگی به سوی میدان جهاد کوچ کنن. لینفروا از نفر به معنای کوچیدن و حرکت کردن. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. میفرماد که چرا از هر گروهی از آنان، از این مؤمنان، طایفه کوچ نمی کنن، یه گروه کوچ کنن به سمت میدان جهاد و طایفه هم در شهر بمانن، در مثلا حالا اینجا در مدینه بمانن تا در دین و معارف و احکام اسلام آگاهی یابند. لیتفقهوا فی الدین، که فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، یه گروه برن و یه گروه بمانن. یه گروه بمانن دیگه آیه درس گرفته نفرموده که اینهایی که ماندن چه کنن؟ لیتفقهوا فی الدین،
معمولیتشون این هستش،
تفقه در دین، دین رو بیاموزن، کارشناس امور دینی بشن، که نتیجه چه بشه؟ ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، تا وقتی که قومشون برگشتن از جهاد و اینها برگشتن به شهر، اونها رو بیم دهند. لینذروا، خب بیم دادن باز تعبیر جالبی است، پس نشون میده که تمام این کسب معارف و این علوم نتیجهش باید همون بحث بیم باشه، نتیجه باید خدا ترسی باشه و بحث افزایش بعد تقوا از میکنم که بر خود نگهداری باشد. این تعبیر جالبه، نمیگه بله یعلمو، بله تعلیم هست، اما و لینذروا بحث بیم دادن هست که عالمان واقعی کسانی هستن که بیمشون بالاتر هست،
علم مفید این
هستن، خدا ترسیشون بالاتر هست، و هرچه علم بتواند انسان رو خدا ترستر بکند، با تقواتر بکند، به هدفش نزدیکتر شده. لعلهم یحذرون، که شاید اینها بترسند و خودداری کنند از مخالفت با خداوند متعال. این هم پیام آیه 122.
جناب استاد، آیه 123 اونم ارتباط و پیامش مرتبط با بحث غزوه تبوک چی میتونه باشه؟
در حقیقت دارد نوعی هشدار میده این آیه به این که حالا که شما به فکر دوردست ها بودید و به سمت تبوک رفتید، اما مبادا این موجب بشه از دشمن نزدیک غافل بشید.
بله،
و اگر امر دائر شد بین این که نزدیک رو دریابید یا دور رو، طبیعتا اول باید دشمن نزدیک رو دفع بکنید، بعد به سمت دشمن دور برید. طبیعتا پیامبرم به همین شکل عمل کرد، یعنی تا سال نهم پیامبر اکرم جزیره العرب رو باش مواجه شد، با دشمنان یکی به یک مواجه شد و دفع خطر کرد تا رسید به دشمن دوری مثل رومیان در سال نهم.
یعنی یک عصف کلی در سیره نظامی حضرت که ابتدا از اون دشمنانی که نزدیکتر و خطرشون بیشتره، تا اینکه ترک کنن برن سراغ دشمنان دورتر و همین آسیبشون بیشتر خواهد شد.
در قیاب مؤمنان این آسیب رو برسونه.
بله بله
بله. ولی خوب همونجا اشاره به هم نکته بکنم که پیامبر اکرم در ارتباط با همین اصل بود که مدینه رو رها نکردن، بلکه طبق امر الهی که رسید که باید خودت یا کسی مثل خودت در مدینه بماند، خطاب به امر المؤمن فرماندن که ان المدینه لا تصلح الا بی او بک، در جنگ تبوک که من مدت طولانی از مدینه دور هستم، مدینه یا به وسیله من یا به وسیله توی علی محفوظ میماند. از همین بابت که منافقینی که نزدیک بودن ها ضربه رو نزدن، فرمود یا ایها الذین آمنوا قاتل الذين يلونكم من الكفار، ای اهل ایمان با کافرانی که به شما نزدیک ترند پیکار کنید. ولیجدوا فیکم غلظه، این تعبیر جالبه، یعنی اگر بنا شد با این دشمنان عنود برخورد بکنید اشداء باشید، اشداء علی الكفار، اما رحما بینهم مؤمنین، بین خودشون رحیم هستند و مهربان. اما در نقطه مقابل با دشمن، چرا؟ اونی که دشمن دیگه، بنا هم نیست که مؤمن بشه. اگه بنا بود که خب تا حالا شده بود و ضربه رو نمیخواست بزنه، همین که اون ضربه رو متوجه دین خدا و مؤمنان بکند باید این قطع بشه. ولذا شما با غلظت و با شدت با اینها برخورد کنید. و علمو ان الله مع المتقین، و بدانی که خداوند همراه هست با اهل تقوا. من تأکید میکنم این آیه که میفرماید ولیجدوا فیکم غلظه، همچون اون آیه شریفه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، ناظر هست به دشمنان تشنه به خون مسلمان ها، نه به معنای مطلق کافر. چرا؟ چون ما الان در هم کشور خودمون با کسانی که خب از جهت دینی کافر هستن، ممکنه تابع ادیان دیگر باشن، اما در همسایگی یک مسلمان زیست میکنن و دستورات زیادی داریم که با اینها به دروغ رعفت و رحمت اسلامی برخورد بکنید و اینها جذبشون بکنید،
معلفت قلوب بر
یه وقت این شبهه پیش نیاد و خلط نشه مسئله
کافر حربی رو
برای مسلمان همسایه مجوسی داره مثلا بره با اون با شدت باش برخورد بکنه، به قرآن گفته اشد علی الکفار. این منظور این نیست، بلکه منظور دشمنان قسم خورده مثل بله. اسرائیل هستن یا امریکا هستن یا کسانی که
کفار حربی
هر لحظه میخوان استفاده کنن برای ضربه زدن به مؤمنان.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد و همچنین از شما شنوندگان عزیز که همراه بودید با برنامه خودتون، برنامه زلال تاریخ. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار.
ای رسول مهربان، ای حضورت جان جان، ای کلامت نور نور، یا رسول الله، یا رسول الله. ای تو مهر بیکران، دیده ناباوران، از تماشای تو دور، یا رسول الله، یا رسول الله. یا محمد مهر بی پایان، ای شکوه باور انسان،
اسره خیر العمل، مظهر سر ازل، مطلع نور ابد، یا رسول الله. ای پیامت جاودان، ای که گفتی با جهان، قل هو الله احد، یا رسول الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عصر شما شنوندگان ارجمند به خیر. متشکرم از اینکه انتخابتون همچنان رادیو معارف هست برای شنیدن. عرض میکنم برای شما خوبان که 17:49 یعنی حدود 1:49 دیگه آفتاب غروب میکنه تو شهر مقدس قم و اذان مغرب امروز به افق قم هم 18:07 خواهد بود برای شمایی که برنامه‌ریزی میکنید برای نماز اول وقتتون. اما تا لحظات دیگر برنامه زنده حوالی عصر تقدیم حضور شما خواهد شد توسط دوستان خوبم و با اجرای حاج رضا حبیبی. امیدوارم 60 دقیقه این برنامه رو بشنوید و مورد توجهتون هم قرار بگیره. ساعت الان 16:04 بعد از ظهر.
عصرگاهان است و من
بعد یه روز کار و تلاش به خونه برمیگردم.
من معمولاً عصرها با خانواده میرم خرید.
من عصر رو با یه فنجان چای و یه کتاب رمان سر میکنم.
و تو
لحظاتی پرشور و بانشات در
حوالی عصر.
زندگی قشنگ باختی لحظه ها، بی صدا به مرز رویا میرسم، انگار از یه تنگ کوچیک بلور.